با اعلام ساعت 14:02 بعد از ظهر از تهران، پخش شبکه رادیویی سبا، سلام و روز بخیر میگم به شما شنونده های عزیز و دوست داشتنی رادیو سبا. امیدوارم حال احوالتون خوب باشه و یک روز بسیار خوب و بانشاطی رو تا به این لحظه گذرونده باشید و اوقات بهتری هم در انتظار یکایک که شما بزرگواران باشه. با افتخار و با احترام میریم که آغازگر بخش دیگری از برنامه رادیو سبا باشیم در این سه شنبه پاییزی که 20 آبان ماه خوب و خواستنی باشه و به اتفاق شما سری میزنیم به موج نارنجی.
موج نارنجی. به نام خدا. سلام اهالی موج نارنجی، حالتون چطوره؟ خوبید؟ امیدوارم که امروز هم حالتون خوب باشه. خیلی خوش اومدید به برنامه خودتون. همین اول کاری میخوام یه سوال ازتون بپرسم. چند درصد از شما واسه یه آیندهتون برنامه ریزی کردید؟ حالا چه آینده دور، چه آینده نزدیک. همین آینده نزدیک فردا هم میتونه باشه ها، یا نه یه ساعت بعد. اصلا دغدغه‌تون واسه آینده چیه؟ خب هر کدوم از ما یه دغدغه‌ای داریم دیگه. یکی دغدغش کاره، یکی دغدغش سفره، یکی دغدغش درسیه که داره میخونه و کلی دغدغه‌های دیگه که اصلا باعث میشه به خاطر اونها ما زندگی کنیم و زندگیمون در جریان باشه. خلاصه هر دغدغه‌ای که دارید همین حدود یک ساعت بذاریدش کنار، موج نارنجی رو گوش کنید، چون داستان امروزمون در مورد همینه. بمونید با ما تا حدود یک ساعت پیش رو.
تو هم زبون بشه دنیا همین روزا با هر دو
در مورد خانواده امیریه. خونه ی خانواده امیری شبیه یک نمایش دائمی از سه قرن تاریخ بشر بود. از دوران شلغم‌پز و سماور تا عصر هوش مصنوعی و رمزرز. هر گوشه ی خونه نسخه ای از آینده را به شکلی متفاوت داشتن تصور می کردن. طبقه بالا اتاق مادر بزرگ بود، پر از وسایل قدیمی و منظم. ساعت با عقربه های واقعی، قاب عکسایی که سیاه و سفید بودن، حتی رادیویی که هنوز صدای خشخشش می اومد. برای مادر بزرگ آینده مفهومی ناآشنا بود. اون چیزی که اهمیت داشت ادامه ی دیروز بود. احترامی به نظم، رسم و گرمایی که از چای و خاطره می اومد. مادر بزرگ هر روز گلدون نرگس رو نگاه می کرد. گلدونی که نماد چرخه ی تکرار شونده ی فصلها بود واسش. از دید مادر بزرگ آینده فقط در برگهای جوانتر همین گل خلاصه می شد. براش عجیب بود که چرا همه دارن درباره آینده حرف میزنن در حالی که هنوز کسی یاد نگرفته که با حال حاضر درست رفتار کنه. گاهی تو دلش با خودش فکر میکرد که انسانها از وقتی زیاد درباره آینده حرف زدن آرامششون کم شده.
مشاهیر و مفاخر ایران جان،
مشاهیر و مفاخر ایران جان،
خاوران جان،
خاوران جان، خراسان جنوبی ایران. به نام خداوند جان آفرین، حکیم سخن در زبان آفرین. سلام بر شما شنوندگان رویداد ایران جان. امروز با هم به معرفی شخصیتی برجسته و ناشناخته در تاریخ علم و دین خواهیم پرداخت. شخصی که اگرچه در دوران زندگی خود کمتر دیده شد، اما آثار و خدمات او هنوز در گوشه گوشه ایران عزیز زنده است. آیت الله سید حسن طهامی.
آیت الله سید حسن طهامی در سال 1276 شمسی در خانواده ای اهل علم و تقوا در روستای سیدانه بیرجند متولد شد. او در دوران خود نه تنها یک فقیه و عالم برجسته بود، بلکه شخصیتی مؤثر در سرنوشت مردم و جامعه خود نیز به شمار می رفت. از همان کودکی استعدادهای خارق العاده ای داشت و در 6 سالگی قرآن را به طور صحیح و فصیح تلاوت می کرد. در ادامه به سرعت در حوزه های علمیه ایران و نجف به رشد علمی رسید و توانست بالاترین مراتب اجتهاد را کسب کند.
آیت الله طهامی در طول دوران زندگیش آثار گرانبهایی در زمینه‌های فقه، اصول، تفسیر و فلسفه از خود به جای گذاشت. یکی از مهمترین خدمات ایشان احیای حوزه علمیه معصومیه بیرجند پس از سالها تعطیلی در دوران رضاخان بود. با همکاری آیت الله عارفی حوزه ای را ایجاد کرد که در آن بسیاری از طلاب برجسته امروز تحصیل کردند.
اما یکی از ویژگی‌های مهم آیت الله طهامی آزادگی و شجاعت او بود. در دوران سلطنت رضاخان، آیت الله طهامی با شجاعت در برابر ظلم ایستاد. او حتی در جریان کشف حجاب شعرهایی در تکفیر شاه سرود و به شدت با رژیم سلطنتی مبارزه کرد. در زمان قحطی شدید کشور او توانست با توصیه هایش به شوکت الملک حاکم منطقه شرایط را به نفع مردم تغییر دهد و انبارهای غله را به روی مردم گشود.
یکی دیگر از نکات برجسته در زندگی آیت الله طهامی تأثیر او بر مردم و جامعه‌اش بود. حتی در زمانهایی که رژیم در تلاش برای سرکوب مردم بود، سخنان آیت الله تهامی همیشه بر دلهای مردم تأثیر می‌گذاشت. او نه تنها در مسائل دینی و علمی، بلکه در مسائل اجتماعی و سیاسی نیز صاحب نظر بود.
رهبر معظم انقلاب حضرت آیت الله خامنه ای در چندین نوبت از شخصیت و جایگاه علمی و دینی آیت الله تهامی یاد کرده اند. ایشان فرمودند آیت الله تهامی اگر در نجف یا قم بود، بیشک یکی از مراجع تقلید بزرگ جهان اسلام می شد.
آیت الله تهامی به جز علم و دیانت شخصیتی بسیار مهربان بود، اما در برابر ظلم و فساد همیشه ایستادگی میکرد. در زمانی که شاه به بیرجند آمد، آیت الله تهامی حاضر به دیدار با او نشد و نشان داد که در برابر ظلم هیچگاه سر تسلیم فرود نخواهد آورد.
در واقع باید گفت که آیت الله سید حسن تهامی فردی نبود که تنها در دوران خود تأثیر گذار باشد. آثار و خدمات او هنوز هم در میان مردم بیرجند و خراسان جنوبی زنده است. مدرسه علمیه معصومیه که او پایه‌گذاری کرد همچنان محلی برای تحصیل طلاب برجسته است و مقبره اش در مسجد صاحب الزمانی بیرجند گواهی بر زندگی پر افتخار و خدمتگذاری او به اسلام و جامعه است.
و در پایان باید گفت که خراسان جنوبی به خود میبالد که از چنین شخصیت‌هایی بهره‌مند است و امید داریم که یاد و نام ایشان همیشه در دل مردم این دیار زنده بماند. خراسان جنوبی همچنان به مسیر روشن علم و دیانت و آزادی‌خواهی ادامه می‌دهد. به راستی ایران به چنین مردانی افتخار می‌کند که در سایه خدا و در دل مردم همیشه جاودان خواهند ماند.
فقط این بود که نون گرم باشه و خانواده دوره هم. حالا نوش دغدغه اینو داره که آیا هوش مصنوعی روزی عشق رو بی‌معنا میکنه یا نه؟ برای نن طاهره این حرف ها بیشتر شبیه شوخی های سنگین روزگار بود تا واقعیت های حال حاضر. طبعا طبقه وسط مادر خانواده لیلا زندگی رو بین دو تا دیوار پیشبینی و واقعیت میگذروند. اون از نسلی بود که با سرعت تغییر بزرگ شد، از دفتر تلفن کاغذی تا گوشی های هوشمند، از اعتماد به حقوق ثابت اداره تا استرس وام و قیمت ارز. برای لیلا خانم دغدغه آینده رنگ حساب و کتاب داشت. عددها براش مثل تپش قلب بودن. اگه زیادی بالا می رفتن استراب می گرفت، اگه پایین می اومدن خیال می کرد که بله دنیا دوباره سر و سامون گرفته. هر شب صدا و تصویر آینده رو تو قبض برق و لیست خریدی که واسه روز بعد آماده می کرد می دید، بدون این که حتی شاید خودش متوجه باشه. با وجود این در عمق وجودش توان پذیرش داشت. می دونین نسل اینطور آدم ها نسلی بود که یاد گرفته بود با بحران چطور دست و پنجه نرم کنه و تو دل بحران چطور بخنده. وقتی حقوقش دیر می رسید با طنز به همکارش می گفت که دنیا اگه نخواد آخرش تو قسط و قبض تموم بشه قطعا دلیل برای شوخی کردن نداره.
متافن سلام، من زهرا اسدوند هستم و در متافن همراه شما هستم. در متافن تصمیم داریم از حضور تکنولوژی در بخش‌های مختلف در ایران، چه سلامت، بهداشت، پزشکی، تولید و صنعت صحبت کنیم. با ما همراه باشید. کاربرد هوش مصنوعی در تجهیزات ورزشگاه. در وهله اول بایستی از دوربین‌های پیشرفته فیلمبرداری و عکاسی استفاده بشه که امروزه شاهد استفاده از این لوازم و تجهیزات در باشگاه‌ها و ورزشگاه‌های بزرگ ایران خودمون هستیم که از دوربین‌ها در ثبت تصاویر و ویدیوهای منحصر به فرد برای مشاهده مخاطبان استفاده می‌کنن. هوش مصنوعی در داوری ورزش هم کمک می‌کنه. عملکرد این فناوری در بخش‌های مختلف از جمله ارائه آمار گسترده است که در قسمت قبلی راجع بهش صحبت کردیم. از دیگر امکانات این تکنولوژی به قابلیت‌های در دسترس داوران هم میشه اشاره کرد. داور نقش برجسته‌ای در برگزاری مسابقه به صورت عادلانه رو ایفا می‌کنه که اخذ تصمیم صحیح جزء فاکتورهای مهم در هر رقابته. از جمله قابلیت‌های هوش مصنوعی برای داوران میشه به این موارد اشاره کرد. در وهله اول میتونیم به تجهیزات کمک VAR اشاره بکنیم که امکان بررسی مجدد اتفاقات مشکوک در گرفتن تصمیم‌های صحیح و قاطع رو به داوران میده. امکان گول لاین یا سیستم خط دروازه. در هنگامی که رد شدن توپ یا هم رد شدن اون در خط دروازه در مسابقات فوتبال مبهمه، این تکنولوژی مورد استفاده قرار میگیره. فناوری خط آفساید از جمله آشناترین تکنولوژی‌های داوریه که از هوش مصنوعی بهره میبره. بازیکنان رو در برخی از لحظات مورد بررسی قرار میده. نحوه استفاده نیاز به این داره که داوران با هر یک از ابزارها و فناوری‌های موجود در این زمینه آشنایی کافی رو داشته باشن. کاربرد هوش مصنوعی در نرم افزارهای ورزشی که بسیار مشهوده. در حوزه بدنسازی با دریافت اطلاعات جسمانی مثل قد، وزن، فشار خون و غیره فرد رو تحلیل میکنه، به ارائه یک برنامه منسجم و کارآمد میپردازه. نحوه استفاده از این سکوها خیلی ساده است. ورزشکار نیاز به تخصص جهت بهره گیری از هر کدوم از اونها رو نداره که بایستی این نکته خیلی مورد توجه قرار بگیره. تحلیل عمل کرده بازیکنان حین تمرین و مسابقات در راستای کسب نتایج بهتر از جمله وظایف و اهداف یک مربی در تیم‌های رشته‌های مختلفه که کادر آنالیز و مربیان این قابلیت رو باید داشته باشن. اما امروزه با استفاده از برنامه‌های تحلیل عمل کرده بازیکنان که از هوش مصنوعی استفاده می‌کنن این کار به راحتی انجام میشه. آینده هوش مصنوعی در ورزش خیلی روشنه. اتکا به ابزارهای هوش مصنوعی در ورزش کافی نیستن، اما در بهبود عمل کرده بسیاری از افراد مثل داوران، مربیان، بازیکنان، کارشناسان و حتی مجریان ورزشی و دیگر اشخاص کمک زیادی خواهد کرد. تحلیل داده‌های مرتبط با وضعیت بازیکنان از جمله اطلاعات فنی، وضعیت جسمانی، نحوه عملکرد و غیره رو از جمله موارد مهمی هستند که به همین دلیل از هوش مصنوعی میشه براشون بهره گرفت تا کاهش تصمیمات اشتباه داوری، افزایش ضریب دقت اونها و برقراری عدالت هم از دیگر دلایلیه که میشه برای کاربرد هوش مصنوعی مثال زد.
اگر قصد دارید از حضور تکنولوژی و فناوری در صنایع مختلف در ایران مطلع بشید و بدونید که میتونید در چه شاخه‌هایی از فناوری استفاده کنید، شاید روزی دوست داشته باشید که وارد این عرصه‌ها بشید، همراه متافن باشید.
با گذشته بی حسابم تو کدوم صندوق پست نامه های بی جوابم، جونمو برات می دادم، هرچی می گفتی همون بود، غم و غصه که نداشتی دنیا قد کوچمون بود، دنیا رو به هم می ریختم اگه تو لبتر می کردی، وقتی آینده عجیبه به گذشته بر میگردی، من یه قاب عکس کهنه تو هجوم خاطراتم، به چشات خلاصه میشه آخرین راه نجاتم، دوره ی دیوونگیمو هیجان زندگیمو عشق 15 سالگیمو چشمای تو یادم انداخت، لحظه های انتظارو دل دل اغربه ها رو، حال اولی قرارو چشمای تو یادم انداخت، دانه ی دیوونگیمو هیجان زندگیمو عشق 15 سالگیمو چشمای تو یادم انداخت، لحظه های انتظارو دل اغربه ها رو، حال اولین قرار رو چشمای تو یادم انداخت. خاطرات من یه دشت است، سوسنای چلچراغه، خنده های تو هنوزم همه جای این اتاقه، من یه قاب عکس کهنه تو هجوم خاطراتم، به چشات خلاصه میشه آخرین راه نجاتم، دوره ی دیوونگیمو هیجان زندگیمو عشق 15 سالگیمو چشمای تو یادم انداخت، لحظه های انتظارو دل دل عقربه ها رو، حال اولین قرارو چشمای تو یادم انداخت، دانه ی دیوونگیمو
هیجان زندگیمو، عشق 15 سالگیمو، چشمای تو یادم انداخت، لحظه های انتظارو، دلدل عقربه ها رو، حال اولین قرارو، چشمای تو یادم انداخت.
گفتن خنده بر هر درد بی درمان دواست، پس بخند و شاد باش.
بخند و شاد باش. بخند و شاد باش.
امواج زندگیت رو تنظیم کن روی موج خوشبختی. موج ساعتش رو خوب کن برای لحظه های نارنجی. و دلت رو بسپار به برنامه های پر انرژی رادیو سبا. سبا.
دو روز دنیا حیف دل با غم ها، خوش باشو به وفر و یا بخند همین حالا.
کجا؟ رادیو سبا دیگه. چه موجی؟ FM 105.5 مگاهرتز. چه برنامه ای؟ موج نارنجی دیگه، همونی که برنامه های کوتاه تولیدی رادیو سبا رو با ترانه های شاد و خاطره های رنگارنگ تقدیمتون میکنه.
خلاصه اون سوی خونه دختر خانواده نازنین تو اتاقش بین صفحه های لپتاپ و نور آبی تلفن همیشه غوطه‌ور بود. برای اون آینده نه نگرانی بلکه پروژه جذاب و گاهی هم گیج کننده بود. از کودکی با الگوریتم ها بزرگ شده بود و فرق بین خیال و واقعیت توی ذهنش خیلی کم رنگ بود. نازنین آینده رو برابر با انتخاب میدونست. این که ممکنه روزی انسان بتونه حافظش رو روی فضای ابری ذخیره کنه یا با چشمک‌های الکترونیکی احساساتش رو منتقل کنه. اما بین همه این تخیل دیجیتال، گاهی در نیمه شب با صدای گلدون نرگس مادر بزرگ از خواب میپرید و برای چند لحظه به سکوت خونه گوش میداد. سکوتی که عجیب آرامش داشت.
من مرتضی عکاف‌زاده هستم.
علی شاهی هستم.
نادر نصیری هستم.
من امیر سلامی هستم، از شنونده های دائمی رادیو سبا.
هر سبایی یک تجربه.
سلام، من بهرام شاملو هستم، 52 سالم، از تهران. تقریبا از سال 64 حدودن 30 چند سال مستقیم در ارتباط با کار املاک بودم و خب مشاوره‌ای که بهتون میگم یا نکته‌ای که بهتون عرض میکنم رو تجربه کردم و دوست دارم شما هم بدونین چی. یکی از مسائلی که جلوی کلاهبرداری رو میگیره توی قراردادهایی که انجام میشه، یکی وجود مستقیم و حتمی یه واسطه داخل کاره، و دیگه اینکه حتما قبل از امضا کردن درجه‌های قرارداد که خریدار یا فروشنده حتی داخل آژانس مسکن به عنوان هر جا امضا میکنن، تک تک برگه‌های قرارداد رو، یعنی معمولا در سه برگه هست، تک تک برگه‌ها رو از بالا تا پایین به جز مسئله اولیه که کامل مطالعه میکنن میخونن، این جدا در زمان امضا کردن مجددا اون موارد رو دیگه از روی چشم از بالا به پایین بگذرونن ببینن خب همون اسمونا همون چیزایی هست که باید باشه، چون ممکنه در بین اینا ورقای سفیدی بذارن گاهی اوقات و معمولا تا بالا نگاه نکنن، پایین رو امضا کنن یه بعدی قولنامه سفید که باعث متاسفانه از دست رفتن ملکشون ممکنه بشه.
شب شیدایی دل من ز چناله سر نکنی، چه شدان شور و شررت که چراغی بر نکنی، غم اگر آتش بکنن به سراپای من و تو، شکفت در باغ جنون همه گلهای من و تو،